بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
شماره 192. به تاریخ دیگری باید فکر کرد. شرایط تاریخی تمدن مدرن از آن جهت آینده بشر را تیره و تار کرد که بشر در حال حاضر با انواع بحران‌ها روبرو شد، اهم از بحران‌های اخلاقی یا بحران‌های اقتصادی. و با اینکه تلاش‌های فراوانی شد تا در دل همین تمدن از این بحران‌ها عبور کنند، ولی چیزی نگذشت که همون بحران‌ها به صورتی دیگر خود را نشان دادند.
خودتون می‌دونید اصلا همین که از خودشون سوال بشه که تمدنی که بحران ایجاد میکنه، خب حالا شما میخواین تو دل همین بحران بحرانه بر پست مدرن ها، منتقدین خودشونن، ما که پست مدرنیستا میخوان تو دل همین جهان مدرن بحران های این مدرن ها، خب معلومه که نمیشه که عنایت دارید باز دوباره همون مسائل باش روبرو هستن. این چیزی نیست که وقت ادامه شد بفرما.
و مصلحین اجتماعی که میخواستن در دل همین تاریخ با دلسوزی های فراوان و توصیه های اخلاقی بشر را از آن بحران ها عبور دهند، با ناکامی روبرو شدند. اینجاست که باید به تاریخ دیگری فکر کرد و همین هوشیاری انتظار موجب شد تا انقلاب اسلامی با خصوصیات خاص خودش بر قلب حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه اشراق شود، که نه ادامه اصلاحی است که مصلحین فوق الذکر در نظر داشتند و نه ماندن در تاریخ سنتی گذشته.
این خیلی عجیبه، خودت هم میدونی. من بالاش نوشتم هم سید جمال، هم امیر کبیر، هم آقای هاشم. یعنی این سه تا آقای هاشم هم که دیدن کتابی امیر کبیر، این بنده خدا با میخواستن بگن خب حالا این همین جهان مدرن چی کار کنیم که این ایبار نداشته باشه. یعنی یارو بچه سیاهه بچه را کل کرده بود آرومش کنه، هره نگاه میکرد به این سیاهی گریه میکرد، گفتن بابا بذار این زمین تا آروم. این خیلی دلعه بخواد ایره با این سادگی نگذریم ازش تقریه. خب دیگه آقای بازرگانه اینا همه این قدم که نسبت آقای هاشمی با امثال آقای بازرگان اینا این بود، همین بود و تقریبا همه جریان اصلاح طلبی اینجاست. چی کار باید بکنیم، چطوری باید موضوع را مطرح کنیم که جهان مدرن یه تاریخی دیگه را باید ما با مواجهه با جهان مدرن فکر کنیم. وقتی که بحث جهان بین دو جهان خیلی فرق میکنه، جای جهان بین دو جهان ترمیم مشکلات جهان مدرن نیست. یعنی ما تهمت میدونیم اگه به ما بگن که شما پست مدرنیستید. نه، پست مدرنیست همون مدرنیته است. این واژه را الحمدلله هی تازگی هم بهتر به کار میبره که تاریخ دیگه ای شروع شده است، افق دیگه ای پیش میاد. این خیلی مهم است که همین دوباره پس دقت کردید که نه ادامه اینجا بخونیم جمله حضرت امام خصوصیات خاصی بود که بر قلب حضرت امام اشراق شد. حالا این هم بد نیست خودتون بکنید که تاریخ به معنای یک روحی است که طرف را در بر میگیره، قبلا هم عنایت داشتید، اما ما تقریبا هنوز توی این مسئله موندیم. میبینیم مثلا فلان روحانی خیلی دلسوز که خب این عیبارا دارد، یعنی ها فکر کردیست مثلا که یخده اخلاقی این مردم بده است، اگه این اخلاقشون خوب بشه دیگه مشکلات حل میشه. مثلا این رانتو این مسائل وقتی بفهمن انسان تعریفی که از خودش کرده است سرمایه است، خب این خیلی، یا مثلا به قول مرحوم آبینی تعریفی که از کار کرده است سوده. خب این که نمیتونید که با یخده تذکر کنید که آقا قانع باشید، یخده حواستون جمع باشه، حروم حرار نکنید. این حروم حلال نکردن هم در جهان مدرن یه معنا میده که طرف مثلا بخواد مسلمون باشه، اما حرامون حلال نکردن تو تاریخ غیر تاریخ مدرن یه معناست که شما اصلا تعلق دونه نسبت به عالم تغییر میده. شما تعلق دونه نسبت به عالم تغییر بدید، خب این بشری متولد میشه فوق العاده. تهران مقدم دقیقا اهل کشف حقیقت میشه، حتی با موشکی که میسازد. ببخشید،
اینجاست که باید به تاریخ دیگری فکر کرد و همین هوشیاری و انتظار موجب شد تا انقلاب اسلامی با خصوصیات خاص خودش بر قلب حضرت روح الله اشراق شود، که نه ادامه اصلاحی است که مسلحین فوق الذکر در نظر داشتند و نه ماندن در تاریخ سنتی گذشته که با جهان مدرن هیچ مواجهه‌ای نداشت. تاریخی است که میتوان آن را جهان بین دو جهان نامید. این مطلب با اینکه ممکن است از جهتی همان نکاتی باشد که قبلا مد نظر عزیزان قرار گرفته، ولی فکر میکنم ارزش آن را دارد تا مخاطبان این سخن به خود آیند آیا وقت آن نرسیده است تا گوشی برای شنیدن چنین نکته‌ای بکشایند که باید به تاریخ دیگری فکر کرد تا در جهانی بی افق زندگی نکنند و در احساس بی آیندگی نتوانند به رجعت شخصیتی حاج قاسم ها و خرازی ها فکر کنند.
یه مشخصه اینا رجعت میکنند، یعنی یه شخصیتی هست با یه افق دیگه. ما باید دائم اینو با جوانمون در نظر بزنیم. حاج قاسم دوست داشتن هیچ مسئله ده حل نمی کنه، الا اینکه یه افقی را بشناسی که این در نسبت با اون افق جا پیدا میکنه. ما هممون ولایت امیرالمومنین یا بهتر من میدونیم ولایت امیرالمومنین، یعنی افق شخصیتی خودمون رو اون شخص قرار بدیم. یا از اساسا دیگه بحث شخص وسط هست و شخصیتی که بتونه ما را معنا کنه، که حالا تو بحث بعدی یه مقدار کمک میشه.
انتظاری ما ورای دیدار امام قائد. 193. آنچه تحت عنوان فرهنگ مهدویت توسط عده‌ای در حال حاضر مطرح است، حکایت از آن دارد که این افراد متوجه چگونگی حضور تاریخی آن فرهنگ در این تاریخ نیستند. بیشتر در ظرف زمان گذشته گرفتارند، بدون نظر به آینده‌ای که در مواجهه با جهان مدرن باید مد نظر قرار گیرد، تا در دل این تاریخ سنت‌های الهی به ظهور آیند و حقیقت با همه ابعاد آخرالزمانی آن مد نظرها قرار گیرد.
شاید به خود شما هم اشکال بگیرد که چرا میگوید آخرالزمان. این معنی مثلا میگویم که خود همین جریان غزه داره میگه که آخرالزمان پیش اومده است. دیدم گاهی هم یه سایی نوشیدن، اما نمیدونم چطوری میخوام معنی کنم. به این معناست که همینطور که این حقیقت با همه ابعاد آخرالزمانیش مد نظر است، یعنی مثلا ما میگم انسانی که دیگه به هیچ وجه نمیتونه با باورها و اعتقادات انتزاعیش زندگی کنه، خب یعنی آخرالزمان. ممکنه این آخرالزمانی بودنش اولش باشه، اما جنسش آخرالزمانی است. این که ما حواسمون باشه که حادثه ها دارد حقیقت آخرالزمانیش را به ما نشون میده. حالا دیگه از همین زبونش با من هم دون اینقدر باز شده است که دیگه انسانیت در اقصا نقاط دنیا دارد. نمیدونم این که مثلا خودتون میگین که مسجد کوفه هزار در باز میکنه، الان باز نشده از هزار در انگلستان مرهمه دنیا شما. خب اینا هزار در است که شما میبینین اینا دارن با اون حقیقت رابطه برقرار میکنن. و آیه یکی از اساتید خیلی خوب میفهمدن، میگفتن عموماً روایات آخرالزمان رو به تعبیری نگاه کنی. خیلی حرفی خوبی. خب این بحث خیلی خوبیه که تعبیری نگاه کنیم. الان امروز میتونیم بفهمیم که من باز تأکید میکنم خودتونم در متوجه این که تا در دل این تاریخ سنت های الهی به ظهور آیند و حقیقت با همه ابعاد آخرالزمانی آن مد نظر قرار گیرد. جرأت کنیم این نکته را به میان بیاریم، به نظرم زمانه یه جور دیگه برامون فهم میشه. حالا باز بفرما.
انتظار منفعل چیزی نیست که بتوان به کمک آن جوابگوی بشری شد که در دل تمدن مدرن میخواهد از آن عبور کند.
دقت کردین؟ میخواد در دل تمدن مدرن از تمدن مدرن عبور کند با انتظاری که امام زمان تشریف میارن. الان ما گرفتار این فکر هستیم.
به همین جهت نباید به آنهایی که غرب را نفی میکنند و متوجه حضور تاریخی انقلاب اسلامی نیستن امید داشت.
خیلی مهمه. به نظرم همدون اینا چشیدید دیگه. اون برا نفی میکنن. حالا مهدی نصیری قبل که میخواد از طالقان امام زمان پیدا کنه. خب الان خیلی اینجوری از این مشکل. چطوری با جوانمون صحبت کنیم که این نفی غرب خودش یعنی حضور در تاریخ امام زمان صلوات الله علیه.
اینان نیز به نوعی مخاطبان خود را سرگردان خواهند کرد. همانطور که عده‌ای از دینداری و امید به ظهور امام غائب دم زدند ولی متوجه عبور از غرب نشدند. اینان نیز مخاطبان خود را گرفتار نوعی فرو افتادن در غرب نمودند. گفتگوی جدی ما در مورد فرهنگ انتظار در دل جهان بین دو جهان است که شکل می گیرد. انتظاری که ماورای دیدار امام غائب در عصر غیبت است. انتظاری که انسان در دل آن انتظار به آینده‌ای می اندیشد که زمینه برای اصلاح همه ساحات انسانی می باشد.
همون نکته‌ای که خودمون داریم. یعنی با انتظار داریم امروز خودمون را حیات میدهیم. یعنی ما خود انتظار حیات میدونیم، نه انتظار یه چیزی بدون که بعدن پیش میاد. بعدن همین حالاست. نکته بعدیش هم کمک میکنه. ببخش
194. در این زمانه بر چه عهدی هستیم؟ آیا میتوان گفت ما در این موقعیت تاریخی در چه عهدی میتوانیم قرار گیریم که جان خود را ضامن پاسداری از آن قرار دهیم؟
اینا بازم ببینه خیلی خودت نمیدونه. گاهی یه حرفای میزنیم که خودمون میدونیم فردا مسئله این را حل نمیکنه. امروز حل میکنه و اما فردا را حل نمیکنه. و خب فرداش چه کار میخواد بکنه؟ میشه یه طوری گفت که نازل، همون بحث تشکیکی، تشکیکی یعنی نازل باشد اما در متنه وجود باشه. خب بعد شدید میشه. اما اگر که مفهومی شد، خودتون میدونید انتزاعی شد، خب این بعد میخواد حضوری با مسئله رو به رو بشه، دستش خالیه. جمله رو من دلم میخواد زیاد بتونیم تکرار کنیم که ادامه این فرد رو چطوری ما باید کمکش کنیم، چون خودمون مگه گیر نبودیم تو این قضیه. یعنی ادامه ما چطوری حل شد؟ اگر فقط به صرف اون اطلاعات بود حل نمیشد. چطوری حل شده؟ یه خود بمونیم ببینیم چطوری میگه.
در این زمانه کدام عهد است که میتواند اعمال و اقوال ما را در بر گیرد و ما احساس کنیم در جای خود قرار داریم؟ آیا میتوان با فرهنگ و تمدن غربی دارای عهدی آنچنانی شد در حالی که در آن هیچ بنیان ثابتی نیست که در آن قرار گیریم و قرار یابیم؟ این مسلم است که اگر عهدی در ما نسبت به امری نباشد، هیچ حرکت بزرگی که بتوانیم خود را در آن معنا کنیم و به خود معنا ببخشیم به وجود نمی آید.
دیگه بخواییم و نخواییم این هست. الان دختر و پسر ما با یه عهدی فقط میتونه در پیش خودش فاضل باشه که معنا بهش ببخشه. حرف ما بهم نیست. خیلی زودتر از ما، من یادم از اولین بار از آقای رحیم پور گرفتم و خوبم بود، یه مقاله یا دوتا مقاله خیلی خوبی داشت ایشون به عنوان بحران هویت بشر جدید به زبان دینی صحبت میکرد. اما فکر کلیه این بشر که بی معنا شده است، به همین معنا که نمیتونه دیگه معنای خودش را حس کنه و ثابت نگه داره، حالا چطوری باش رو برو بشیم. عرف حالا خواهش کنم عنایت داشته باشید، این ممکن است شما این فکر ما را نقدش کنید. عرفان جلوی ما به خصوص ابن عربی انسانهای بزرگی میگذره که میتونیم گویا در انسانیتمون باشون حاضر بشیم و اون ثباتی که میخواییم را گیر بیاریم. خود فرسوس خب دیدین که واقعا یوسف محمدی صلوات الله علیه را جلو شما میذاره، عیسای محمدی را جلو شما میذاره. یعنی این مسئله که اونا خیلی زودتر متوجه شدن که باید با انسانهای متعالی انسان را حل کنن و فرضاً بگیرین که قرن هفتم قرنیه که دیگه نمیشه با اون دینداری قبلی، یعنی که ابن عربی یا مولوی یا اینا مسئله دار شدن، ولی تو فضای اون فضا مسئله داریشون با یه نوع سلوک خاصی که انسانهای متعالی را جلو خودشون بذارن حل کردن. من حالا خسته دارم که مدتها برام این بود که چی تو این قرن هفتم چرا همچی بود، یعنی از اواخر قرن ششم خود من نظرم خیلی شبیه حالاست، یا بگم شبیه این 120 ساله حالاست که مسئله دار شدن نسبت به گذشتهشون. فرقش این بود که نه قلبه معنوی بود و واقعا هم افق زنده ای بود، تونستن خیلی راحت تو اون شرایط قدسی ابداع کنن. چه بگو مولوی، چه ابن عربی، چه خواجه عبدالله انصاری، اینا خیلی کار عجیبی کردن. چی میگن؟ خستگی ناپذیر کار کردن مولوی. حالا اینا یه بار هی بتونیم با هم صحبت کنیم چه آتشی به جونش افتاد که ژان پل سارت میخواد بشه در نمیشه. ژان پل سارت جمله مشهورشه داره دیگه، اگر یک انسان علیل قهرمان دو نشود به خودش ضربه زده است. اینا ساده میگذریم، این معلومه میدونن که انسانها به ناس بزرگ بشن. مولوی در اون افق حضور تاریخی خودش دید خودش داره در واقع تجربه میکنه. اینه که میدونی شاعرها هیچ وقت تصمیم نمیتونن بگن برای کسی شعر بگن، اگر نه مهر میگن. نمیدونید خودش ها چیکار کنه غیر اینکه مولوی بودن خودش را هی تجربه کنه، تو ولم نمیکنه. حالا زرنگی کرده است حسام الدین چلپی اومده است و ولش نکرده است، این هم زرنگی حسام الدینه. خب همطور که واقعا هولدرلین هیچ کاری نکرد، هایدگر هولدرلین کرد، عنایت دارین که هولدرلین هیچ کاری، خودش را داشت ترکیب میداد به خودش. وقت ابن عربی اینجا یک کار به خصوص من رو ابن عربی فکر کردم، این با آدمهای بزرگ تونست خودش را تفسیر کنه. حالا اینا داشته باشید، این امروز هم خیلی کار ازش میاد، اما اگه اومدیم و شما خب عقلتون رو آوردین وسط، ببینید شما انسانیتتون رو میارید وسط، بعد میبینید که واقعا با پیغمبر میشه زندگی کرد. کم کار کردیم رو اینا، ولی میشه کار کرد. یعنی آدم حساب کنید اون نهایتی که میخواد حس کنه با پیغمبر، با امیرالمومنین میتونه حس کنه. فکر کنم بشه این کارا خیلی وقت روش گذاشت، به همون معنایی که انسان مسئله خودش شده است. ولی تصورم اینه که یه جایی این که پیش بیاد چی کار کنین که دیگه عقلتون اومد وسط، اینجاست که صدرا میخواید. یعنی صدرا مکمل ابن عربی است برای تاریخ جدید. یعنی شما با ابن عربی ممکن است فردن در یک حضور متعالی قرار بگیرید، اما اگه خواستین اینا مکتبش کنید و با بشر امروز حرف بزنید، اخیرا یکی از عزیزان میشناسین از اساتید خوبه مثلا زحمت هم کشتن، یه رو پنجشنبه اومدن، من همه حرف همین بود که بعضی استادرم خوب دیده بودن، بودن به بدون صدرا آخرش اگر مخاطبتون ازتون سوال کرد که چرا، جوابشو ندارید بده. اما اگه سوال نکنه خوب جایی میتونید ببریندش. یعنی شما با ابن عربی انصافا خیلی میشه دادم شوق محمدی صلوات الله علیه و آله پیدا کنید با فسوس حکم ابن عربی. اما آخه ما اون نیستیم فقط، یعنی ما فقط نمیتونیم ابن عربی باشیم، عرض کردم دست خودمون نیست، نمیتونیم هرچی میخوایم کافر بشیم میبینیم که انگار یه ابن عربی و یه صدر جلومون است که نمیذاره کافر بشیم. تیپ ما تیپ متعمقون اگه به معنای چون و چرا کنندگان باشه، این من تأکیدم اینجا همینه با که این معنا بخشی رو چطوری باید ما روش فکر کنیم. ولی متن ادامه بدیم.
تجربه دفاع مقدس نشان داد در این تاریخ وقتی کسانی با انقلاب اسلامی و حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه عهد ببندند می توانند کارهای فوق‌العاده‌ای انجام دهند، کارهایی که هیچ واژه‌ای توان توصیف آن کارها را ندارد. اگر خداوند در خطاب به ما می فرماید اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا و از ما می خواهد به عهد خود وفا کنیم زیرا نسبت به آن مسئول هستیم و از آن سوال می شویم، آیا این حکایت از آن ندارد که در هر زمانی بر عهدی هستیم که باید به آن فکر کنیم و آن عهد را که در این تاریخ بدان بسته ایم به فعلیت آوریم؟
اینا باید خیلی سوالی من ندارست آشوال جوان تر از من این، اما آخرش به نظرم پیش بیاد براتون که خب ما با چه عهدی میتونیم حاضر بشیم. هنوزم دوباره حرفم اینه که همه اینا را باید جمع کنیم و روبروی خودمون قرار بدیم و در واقع پیش میاد برامون. این مسئولان آخر آیه رو من اینطور میفهمم، ان العهد کان مسئولا را، این عهدی است که پیش میاد که ما حالا میشه ما ممکن است خود معنی کنیم که ازمون سوال میشه، نه خودمون با خودمون مسئله دار میشیم و اگه خودمون با خودمون مسئله دار شدیم وقت میدونیم میتونیم جواب بدیم. یعنی ما چرا مثلا یه جایی نمیرسیم که ما چرا باید اصلا این تعلقا به پیامبر داشته باشیم، چرا ما به این تعلقا به این نوع حضور داشته باشیم. این به صرف این که حضور بزرگ است که مسئله من شما را حل نمی کنه. هیچ وقت مسئله من شما را، اگه تمام پیغمبرا بیان بگن این دین بهترین دین است، ما باید خودمون یه نوع حضوری پیدا کنیم که این حضور حضوری باشه که میتونیم جواب خودمون را بدیم. مسئولان را معنی میکنیم که ما با خودمون برخورد میکنیم و میتونیم جواب بدیم. وقتی که بتونیم جواب بدیم خب معلوم است در جهان گشوده ای خودمون را حس میکنیم یا حاضر میبینیم.
آیا میتوان گفت آن عهد به فعلیت آوردن جهان بین دو جهان است تا در درونان به خداییم و به جای فرو افتادن در قربت و سرگردانی از اجمال وجودمان به تفصیل درآید. زیرا انسان چون از عهد تاریخی خود بیرون آید در قربت می افتد، چرا که عهد خود را شکسته.
من نگران که نباید گفت، پیشنهادم اینه که شما اگر به قول حالا باز نیچه با برهوتی که در پیش هست روبرو شدید، با این سوال است اون برهوت، من دوباره اون چند سطر قبل میخونم، آیا این حکایت از آن ندارد که در هر زمانی بر عهدی هستیم که باید به آن فکر کنیم، ما بر چه عهدی هستیم و آن عهد را در این تاریخ بدان بسته ایم به فعلیت بیاریم. یعنی این هاست که انگار با خودمون، یعنی با خودی که میخوایم دیگه نهایت انکار را داشته باشیم تا نهایت حضور پیش بیاد. اگه آخر الزمان نهایت انکار است برای نهایت حضور، نهایت انکار چه انکاریست که بحث کنیم هیچ عهدی بنا نیست باشه. بعد میبینیم که یه عهدیست که هرچی میخوام نباشه بیشتر از اون که فکر میکنیم حضور دارد. اینجاست که میشه باز میخونه باید به آن فکر کنیم و آن عهد را در این تاریخ که در این تاریخ بدان بسته ایم به فعلیت آوریم. این خیلی حرف خوبی است. یعنی هر روز آروم آروم به جایی برسیم که با پیامبر زندگی کردن انگار فقط زندگی است، هیچی دیگه هم زندگی نیست. اینا نه ما اینجا بگویم وعظ میشه، اما اینکه طرف با خودش درگیر بشه که این نهایت حضور است و اگه میتونی زیرش بزن، یعنی اگه میتونی زیرش بزن ببینی که هر کاری بکنی دیگه از این انکار بالاتر این نیست که چیزی رو انکار کنی که امکان انکارش صفر است. امکان انکارش صفر است، وگرنه خیلی چرا میشه انکار کرد. حالا دیگه خودتون میدید وقتی اینا هم بلدین دیگه، از اجمال وجودمان به تفصیل، نه اصلا بحث وجودمان شد، بحث وا نه، این اجمال وجود ما یعنی محمد صلوات الله علیه در اجمال. خب ما بعدش با این عباداتمون با هی رفع حجابمون این شدت پیدا میکنه، نسبت پیدا میکنه، و اگر ما نسبت با اولیاء الهی پیدا نکنیم در آخر الزمان گویا انسان مسئلش با خودش حل نشید. گویا چه به جهت اینکه شما یه هم مسئله دارین از نظر من گویا این نیست.
195 حضور در نظمی لطیفتر از نظم عقل مهندس است. آقای مرکز اینو میخونم بعد شما میخونم. در این هیچ شکی نداریم که بشر امروز با سرگردانی در وجه کمیت موجودات از درک حقیقت وجود و وحدت حقیقی و زمان باقی محروم شده و از این جهت اصالت را در نظام‌هایی دنبال می‌کند که به جای توجه به خیر و شر به برآوردن سود و زیان نظر دارد و در این فضا به آن چه انبیاء الهی مد نظرها آورده‌اند شک می‌کند. تا آنجا که بشر جدید نمی‌داند فضیلت چیست، تا آنجا که بشر جدید نمی‌داند فضیلت چیست، زیرا فضیلت در عقلی که نسبت به همه چیز با نگاه هندسی و کمیتگرا می‌نگرد جایگاهی ندارد که به آن اندیشه شود. انسان‌ها با نگاه هندسی و کمیتگرا گمان می‌کنند به همه چیز دانا شدند، در حالی که خردشان به امور والا که نوعی وحدت و یگانگی را در میان کسرات جاری می کند تیره شده و اساساً خیالات شاعرانه در نگاه مهندسی صرف به سنگ مبدل می شود.
چون قبلش گفته است که نگاه شاعرانه چیه و که در کسرت ها یه روحی می بینه، همون که می گو ما در آینه یه وجود، ما در آینه وجود پیامبر داریم که همه حقیقت رو که در نسبت ما خود ما هست میبینیم، وگرنه یعنی مجموعه آثار پیامبر و حرف پیامبر، ما مجموعه نهج الفصاحه مسئله ما حل نمیشه، اما با وجود پیامبر هرچی نهج الفصاحه میخونیم پیغمبر میبینیم. این خیلی جالبه، ما جمال وجود محمد صلوات الله علیه و آله در افق ما را حاضر، این میشه نگاه شاعرانه، تبدیلش میکنی به نگاه علمی و مهندسی و اینا. بله بفرمایید.
پیامبران الهی در ایام الله و زمان باقی احساس وجود میکردن که در جای خود نوعی رعایت قوانین الهی است، یعنی همان سنت های توحیدی. انسان با نظر به سنت های توحیدی در نظمی خاص قرار می گیرد. این سنت ها بسیار لطیفتر از نظمی است که عقل مهندسان به جوامع مدرن توصیه می کند.
شاید امروز دقیقا تقابل غزه و اسرائیل همین بگنون دید. اون می خواد با این نظم مهندسی کار کنه، ما هم دلگرمیم به این که یه حقیقتی بیشتری در عالم جاری است که اینا نمیتونن اونو بفهمن.
در فضای چنین عقلی عملاً وحدت حقیقی که مأوای جان انسان است به حاشیه و به حجاب می رود و انسان‌ها خواسته یا ناخواسته مستقل از اراده یکدیگر عمل می کنند و هر کدام کوس انالحق می زنند و به فرعونیت خود می پردازند و در این فضاست که وقتی با کانت انسان سوبژه خود می شود، خود بنیادی بشر به فعلیت می رسد و به جای درک حضور بیکرانه انسان که جواب حقیقی بشر جدید است، در عمل توهمات است که عنان بشر جدید را می گیرد و از حضوری که می توانست به جهت ذات گشودش در همه عوالم حاضر شود و همه عوالم را از آن خود کند محروم می شود.
این آیا دازاین به معنای انسان مساویس با نسبت تکمیل بحثای خودمون نمیدونید؟ ببینید شما خیلی حرف دارید اما این حرف رو ندارید، یعنی نه اینکه ندارید، منکرید، پیش نیمده است در ارتباطی که باید با تفکر داشته باشید که در ذات خود گشوده است در همه عوالم حاضر شود و همه عوالم را از آن خود کند. منظور عوامل طولی نیست، اون عوامل طولی ها شما خودتون دارید، نه دازاین عوامل در نسبت هاست. این خیلی واقعا خوب فکری است، یعنی اینکه دازاین عبارت از نسبت ها، ما اینا ساده میگذاریم. جناب صدر اومد به خوبی گفت که یعنی هویت تعلقی است، اما هویت تعلقی که اون گفت باز دوباره یه فردیت بزرگی را جلو ما گذاشت. ولی این که انسان در دیگه یواش یواش بحث سعی تاریخی پیش اومد، اما دوباره سعی تاریخی یعنی همون نسبت هایی که در جهان خودمون حاضر بشیم. اصلا این واژه در جهان خودمون حاضر بشیم انسان باید عالم داشته باشه، اینا همش واژه های هایدگر است و خب ما تونستیم خوب ازش در فرهنگ خودمون استفاده کنیم. ببخشید
196 اونا یا نکته ده؟ نداریم چیه؟
نه خدا دون ارجو صلاح بدونین تصمیم بگیره
میخونم دوتا تحشا
برگردین از شماره اول یخت روش فکر کنین که به تاریخ دیگری باید فکر کرد. حالا عجز و صلاح میدونید اما تأمل خوبی است که این.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر جهان میان دو جهان اون جاییه که ما دوباره تونستیم قبر رو ببینیم، اتفاقا همون جاییه که دوباره میتونیم به حالا دین یا سنت هم رجوع بکنه، یعنی نه مانده نیست که در تو هم فرمایش خودتون اینجا، نه جهان مدرنه نه ماندن در تاریخ سنت، یه عهد تازه‌ایه. متوجه اون یه آفتی که وجود داره اینه که عهدها میتونن ساکن بشن، یعنی ما با اینکه مثلا با انقلاب یه عهدی تازه کردیم ولی زمانمون شده زمان تکرار، زمان ساکن، راکد. اتفاقا این به نظرم تو دین بیشتر این خطر پیش میاد. چرا؟ چون دین یه چیزی داره به نام مناسک، آدم ها میتونن با مناسک خوش باشن، یعنی این نه اینکه حال مناسک بد باشه، ولی ما یه جوری با دین نسبت میگیریم، با سنت نسبت میگیریم که با صرف حالا مناسک دیگه معنای عام کلمش، نه فقط مثلا نماز و روزه، یعنی به یه ظاهر دین بسنده میکنیم. وقتی به ظاهر دین بسنده میکنیم زمانمون میشه زمان ساکن. به نظرم این تو انقلاب هم میتونه، یعنی پیش اومده انقلابی که تجدید عهد بوده، ما تو این انقلاب دوچار یه سکون عهدی شدیم. مثلا حالا چون بحث غزه هم هست و اینا، مثلا مواجهه بعضی از انقلابیون با ماجرای غزه که مثلا تحلیل میشه، مثلا یه سری که اونم لازمه، من نمیخوام بگم تحلیل نکنیم، اطلاعات نداشته باشیم، ولی من به آقای متقیم گفتم که خب ما تا حالا غزه چند تا جنگ داشته، ولی حس و حال ما الان یه حس و حال دیگه ایه، یعنی این بهترین دلیلیه که یه اتفاق خاصی، اصلا خیلی کاری هم به لندن و نمیدونم این بر نداشته باشیم یه لحظه، ولی همین که غزه باعث شده ما یه حس و حال دیگه ای پیدا بکنیم، این یعنی اتفاقی. این جهان میان دو جهان، یعنی جهان میان دو جهان اونجاییه که اتفاقا ما رو نیاد دلخوش کنه. خب ما یه عهد تازه کردیم، جلوی سکون عهد ما رو بگیره، یعنی حالا نمیدونم تعبیر عرفانی ناشم این تجلی بعد از تجلی، یعنی هنوز نه که شما میفرمایید، این خود جهان میان دو جهان. وگرنه جهان میان دو جهان اگر اینجوری بهش نگاه نکنیم میشه همین دوتا دو نوع انتظاری که اینجا ازش اسپورت، یعنی یه انتظار منفعلی که هیچ نسبتی با اون ورنه ما هم از هیچی بیرون، یعنی هیچ اتفاقی برای ما تو این انتظار نمیفته. ببخشید دیگه.
آخه واقعا این مرد الهی با این بیت من به خال لبده دوست گرفتار شدم چشم بیمار تو را، خال لب افقی بیکرانه هیچی هم نیست. خال لب که میدونید خیلی واژه، هم تجلیه هم هیچی نیست. لب آخال او وقت چشم بیمار دم، یعنی محلم که نمیذاری، هر چه میخوایم میگم یه چیزی دستمون اومد میگوی نه. واقعا عجیب شروعی کرد، اینکه امید و ایمان و امید حضرت آقا همون خال لب و چشم بیمار دیگه. یعنی شما هم ایمان دارید که چیزی هست، هم امید، خیلی امیدی یعنی نداشتن ها، نداشتنی که پیش میاد زن، این که میگه هممون میگم با امید زنده، یعنی با نداشتن اون زنده، اما چه نداشتن شیرینی است که چشم بیمار است، یعنی محله میذارد اما بی رابط هم نیستیم باش دیگه. چشم به نظرم هم که میگیم یعنی یه جایی هستیم به لطف الهی که خب عهد منجمد که دیگه عهد نیست که، این دیگه مردن است. چشم بیمار یعنی اینکه هی ما نظر میکنیم اون باز بیمحلی میکنه چشم بیمار، اصطلاحی خداشون نسا، یعنی شبستری خدا رحمتش کنه، یعنی علو جلالش اون چنان است که به این راحتی دست به تو نمیده. وقت جالب است، وقت خودش هم میگه چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم، یعنی این بیماری دومم یعنی من تمام نشد، یعنی همواره باید در درمانی بکوشم. و این بیماری که در درمان بکوشه یعنی هنوز در حیات هست دیگه. خیلی خوبه حرفتون، خیلی درسته. تقصیر ماست، تقصیر ماست که عهدها را شکست، ببخشید فراموش کردیم. خب این عهد گزه، شاید هم یکی از شرایط جدیدی که جامعه ما آماده است که گوش بده همینه، که آقا این عهد جدید داری تو تجربه میکنی با غزه.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا نکته که آقای مرکزی گفتن، من شاید به اصطلاح اینجور یه مقداری میتونم مثلا عرض کنم که خب شاید جهانی میان دو جهان در واقع فکر کردن به همین قفلت بوده، به این معنا که خب چیه که این عهد پیش میاد و ما در قفلت ازش قرار میگیریم، یعنی چه به تعبیری حالا خلعی وجود داره که تا اون تدارک نشه ما در واقع با همه این رخدادها هم که روبرو میشیم باز دوباره انگار که بر میگردیم به همون، شاید مثلا یا میچسمیم به همون زندگی روزمره مثلا، یا نمیدونم حالا یا توسعه نیافتگی رو ادامه میدیم، یعنی در واقع و اون خود مسئله زبان و تفکره، یعنی بحث اینه که این جهان میان دو جهان رو باید یه مقداری در واقع نه صرفا توصیف به این معنا که خب اینجا دارد از یه انقلابی گفته می شود، مثلا انقلابی که یک عهدی است، نه رسیدن به یک زبانی که ما چگونه می تونیم با این رخدادها روبرو بشیم، یعنی اون چیزی که شاید مثلا فرض کنید برای در دلش مثلا شهید آبینی هست مثلا، یعنی بالاخره چه جور میشه که ما زبانمون در انقلاب زبان شهید آوینی بشه؟ یعنی وقتی یه چیزی پیش میاد بتونیم با اون زبان ازش حرف بزنیم، در واقع فروکاست نشه به یک، حالا بگیم مثلا تحلیل های بگیم سیاسی اجتماعی. چون ببینید یه ذره مثلا اینه که خود 22 بهمن گرفتاری تفسیر میشه دیگه، یعنی یه تحلیلی توش پیش میاد و هرچند که تحلیلش خیلی دشواره ولی آخرش توی کتابای ما اون تحلیل اومده، یعنی دیگه کسی اونو، یعنی زبان نیست که به مثابه یه رخدادی ازش بشه حرف زد. به هر حال اینقدر در واقع بگیم غفلت مثلا غلبه میکنه که حتی اونهایی که درش حاضر بودنم یه دفعه میگن که خب بالاخره حالا اینم دیگه یه جوری شد، حالا مثلا نمیدونم دیگه شاه هم نمیتونست وایسه مثلا، یا بالاخره یه اتفاق یه حادثه میبیننش تا یه رخ داد. و همینطور بعد مثلا نمیدونم فرض کنید فتح خرمشهر، بعد خود دفاع مقدس، بعد مدافعان حرم، نمیدونم حتی اون جایی که آقا میگن ما بالاخره برای تهاجم فرنگی غلبه کردیم، یعنی بالاخره هیچ کدوم از اینا ما هیچ بیانی ازش نداریم. یعنی تو همه اینا که یه جنبه رخدادگونهی وسط بوده، همه اینها رو ما با یه سری تحلیل تمامش میکنیم. همین الان شاید مثلا نم طوفان و لغزارم چند وقت دیگه مثلا یه تحلیلی برش پیدا کنیم، مثلا خب این بود، یعنی اینکه به هر حال همه در اعجاب فرو رفتند و یه هیبتی پیش اومد و یه حیرتی پشت سرش نهفته بود، این انگار مثلا خیلی راحت میره. و این در واقع خود زبان ماست، یعنی گرفتاری زبان ماست که اینجاست. و شاید این مثلا این جهان میان دو جهان به هر حال اینجاست، یعنی میگه یه خلایی وجود داره، یا نمیدونم بگم یه غفلت فراگیریه که اون غفلت فراگیر خود مایی، یعنی خود تفکر ماست. مثلا ما با یه چشم دیگه داریم میبینیمش، چه جور واقعا میشه با اون چشم دید؟ چون ببخشید حالا من طولانی صحبت کنم، ولی بحث اینجاست که خب یه دهی ممکنه بگن آقا این همه نمیدونم حرف زدن نمیخواد انقلاب، یعنی حالا یه واژه ای رو از هایدگر گرفتن و اومدن، نمیدونم از نیچه یه چیزی گرفتن و اومدن، از ابن عربی گرفتن و اومدن، از حافظ گرفتن و اومدن، تک تک این کلمات رو پیدا کردن و اووردن و با این کلمات فکر کردن به اون چه که پیش اومده است، اصلا نمیخواد. خب آخه میخوایم بریم راه به این مایی دیگه، تهشینه وظیفه ما این است مثلا دیگه. یه چهار تا شعارم میده ما خلاص، یعنی نیازی به این که این همه تلاش اتفاق بیفته که شما بالاخره بگی خب نیچه چی گفته برای جهان امروز، یا هایدگر چی گفته. میدونید بالاخره تکلیف همه اینا که توی کتابای معارف حل شده است، مثلا نمیدونم توی کتابای انقلاب اسلامی مثلا حل شده است، اصلا حالا چرا باید بریم یه کلمه بیاریم بیکاری مثلا، میدونید. خب به هر حال این به نظرم یه ذره مثلا اینه که یه غفلتی هست که ما گرفتار زبانی هستیم که مجال یافت انقلاب اسلامی رو نمیده، یافت اون عهد نمیده، و نهایتاً یه تعجبه، نهایتاً یه هیبتی احساس میکنیم و دیگه پشت سرش هم میگیم خب کی حالا بالاخره تموم میشه، بالاخره یکی بیاد ما رو آروم کنه بگید که خب مسئله طوفان و لغزا و غزه چیه، بالاخره حل و فصل شد بره. یعنی ما دیگه نخواهیم دوباره با یه پدیده دیگه دوباره باش مثلا دوباره یه رخ داده دیگه مثلا باش مواجه بشیم. و به نظرم میزنه مثلا خود مسئله بنیان ها اینجاست، پیدا شدن یه زبانه که شاید این زبان فتح الفتوح باشه، به این معنا که خب دیالوگ ما، گفتگوی ما، اونجایی که میخوایم با هم حرف بزنیم از غزه، خب توی افق دیگه میشه حرف زد. اونجایی که میخوایم از فرض کنید حتی آینده کشور حرف بزنیم، خب یه کلمات دیگه ای ممکنه پیش بیاد. اینهایی که همش ما درگیرش هستیم، دوباره مثلا مسئله اینه که خب حالا چرا داریم هزینه میکنیم در فلسطین، مثلا چرا پولا ما رو بردن فلسطین. خب اینا گرفتار یه زبان ماست، یعنی کسی نمیتونه بگه که خب وضعیت چه قراره. نهایتش از فردا باید جواب پس بدیم که نه حالا طوری هم نیست، بالاخره یخت پول دادیم رفتیم دیگه، حالا یه ذره مثلا باید بشینیم یه ذره مثلا روغن سوزیه، خلاصه میخوام بگم که نتونیم به یه زبان دیگه برسیم، باید به توضیح برسیم و این در واقع شاید اونجاست که دیگه تذکری به عهد نیست. ببخشید
بسم الله الرحمن الرحیم. جمله یه آیه به چی بود، آیه باربور که خالی شدن تمدن ها، یعنی تمام شدن تمدن ها مثل خالی شدن یک قلعه از سکنه است و در دل یه بحران تاریخی که غرب و نابود بشر را به یک مأوایی برسوند و به تعبیری او را گرفتار بحران های یا تعبیری شما اخلاقی، بحران اقتصادی، هویتی کرده و امروز اتفاقا میشه در احوال انسان این روزگاری مسئله رو پیدا کرد که دیگه انگار این انسان نمیتونه دیگه خودش را در این تمدن معنا کند. از جهتی که نظام بین المللی خودش را در حل بحران ها فشل میبیند، اولین سالیه که سازمان ملل که جلسه میذارن، کسایی که خودش دایه داران سازمان ملل هستن اصلا تو شرکت نمی کنن، دوباره با غزه روبرو میشیم و انگار خود سازمان ملل فشل ترین ارگانیه که نمیتونه این مسئله را جمع کنه. از اون طرف هم بشر نمیتونه با این آنچه که در مسئله یه مثلا غزه مثل غزه داره طلوع میکنه و داره بحران رو میبینه نمیتونه ادامه ی حیات بده، یعنی احساس میکنه این اینجاست که میخروشه. بر حالا اینکه چه باعث شد این خروش اتفاق بیفته، آیا دوباره برگشت به یه عهدی مسئله رو بهش نظر انداخت. احساس هم جایی نیست که این جهان میان دو جهان که بنادر در یه عهدی انسانها رو برگردونه و در نسبت با اون عهد جهان میان دو جهان شکل میگیره، این روایت را روایت امام صادق علیه السلام اول کتاب ایمان و کفر اونجا که بحث طینت رو مطرح میکنه، یه روایتی از امام صادق علیه السلام میارن که چرا حضرت آدم از پیامبران اولوالعزم نشد. بعد میگه خداوند متعال عهد گرفت نسبت به خودش و من پیامبر و امیر مؤمنین همه اقرار کردن و عهد گرفت نسبت به اوصیاش و مهدی و خصوصیت مهدی رو بیان میکنه. بعد میفرمایند که آدم نه انکار کرد و نه اقرار کرد. وقتی میگه اینجا دیگه عزمی درش نبود و این عزم خلاصه شد در بقیه در اون پنج نفر، انگار از در نسبت با نهایت شکل میگیرد. یعنی اگر که ما میخوایم بگیم آیا بشر داره به یه عهدی جدید فکر میکنه، من احساس میکنم که داره بشر دنبالی یه راهی میگردد. حالا سال گذاشتم از آتو آقا 13 آبان متذکر شدن که این قدرت که بر اساس نظریه اندیشمندان جهان داره، قدرت از غرب به سمت شرق میاد، به سمت آسیا میاد. ما نسبتمون تو این آینده کجاست؟ یعنی این بشری که احساس میکنه دیگه این نمیتونه جواب گوش باشه و البته تو این تاریخ داره زندگی میکنه، یعنی نمیتونه اون را برش گردانی به تاریخ گذشته، اینجاست که انگار ما حالا به قول آیه نجات بخش به یه زبانی برای این به تعبیری تذکر این تاریخ نیاز داریم. که این به نظرم لفظ خوب بود که این زبان است که میتونه این عزم رو ایجاد کنه، یعنی به تعبیری زبانی است که در نسبت با آینده شکل میگیره. چون غالب زبانهای ما نسبت به آنچه که هست و یا به تعبیری فردایی که با این نسبت امروز فکر شکل میگیره. اگر شما مثلا نسبت به حاج سید حسن نصرالله تعبیرتون این است که ما و قامت بلند سخنان سید مقاومت، که تعبیرتون هم هست که پس فردایی دارد به مسئله نگاه میکنه، اینجاست که میتونه یه زبانی است که میتونه این عزم رو ایجاد کنه. حالا من اون شمال قبل یعنی 192 رو با 193 بخوام که مسئله مهدویت ما هم هست میخوایم یا به تعبیر بگو توجه به ابعاد آخر زمانی بخوایم بهش توجه کنیم، میشه گفت که حالا با مقدمات که شاید هم از قبل متذکر شدیم میشه گفت اصل غفلت، غفلت از وجوده و غفلت از وجودی که حتی معارفمون با نگاه وجودی دیگه معنا نکردیم، یعنی مهدویتی رو که با وجودی بهش نگاه نکردیم، چون اگر با وجودی نگاه میکردیم تعبیر حضرت امیر مومنان علی علیه السلام خطبه 182 که فهو مخترب و نزقترب الاسلام، او زمانی غروب میکنه یا غیبت میکنه که اسلام غیبت میکنه، پس او زمانی طلوع میکنه که اسلام طلوع کند و طلوع اسلام طلوع وجوده دیگه، به معنی اگه بخوایم حقیقی مسئله رو نگاه کنیم. وقت ما با روایتی که روبرو میشیم، حتی من احساسم اینه که روایتایی که صراحتن انگار دست میذاره یه جایی، مثلا فرض کنم به سید حسنی، سید خراسانی، تا همه اون روایتایی که وجود داره اینا حتی میشه دونارم به صورت وجودی بهش نگاه کرد، یعنی نه اینکه فقط حالا شاید یه نقطه اساسی هم به بحث ما وارد بشه دو. نه مسئله فقط سید حسن نیست، بلکه اینا همون که تعبیر از اتالی تعبیر درستی که اینا غالبا کنایه است.
آقای مصطفی صادق یه کتاب خوبی داره راجبه حضرت مهدی امام زمان، خیلی تحقیقی همین حرفا میزنه که اینا را شاهد میاره، یعنی شاید خیلی خوبی متخصصه کار خودشه که تعویلیست به تعبیر خودش.
کلمه الان تعویلم من میخوام بگم اون تعویل اگه ما تو دستگاه خودمون با نام تشکیکی هم نگاه کنی، مثلا میگم ما در فضای ظهور حضرت حجت میگن سلاح از کار میفته، وقت انقلاب اسلامی نشون داد سلاح از کار میفته یعنی چه، یعنی وقتی ما با شاه روبرو شدیم همه چی هیمنه شاه بود برای کشت و کشتار مردم، اما هیچ کاری ازش نیامد. و امروز هم اگه بخوایم فهم کنیم در نسبت به اتفاقی که داره میفته، چون ما غالبا چه مذهبی ما دوباره ما با سخت داریم به مسئله نگاه میکنیم، نگاه سخت، که هرچند که شاید توی جایی به مسئله سخت هم باید نظر بندازیم، اما اینقدر که انگار این زنان و بچه های غزه تونستن انگار تاریخ و جلو ببرن که در ادامه طوفان و لخصاص، اما به نظرم خود انگار قصه یه سخت مسئله و مرکاوا زدن اینا نیست، این اون تاریخی رو که در ادینا شروع میکنه یه جنس دیگه ای هست که اتفاقا ما میخوایم توی نگاه جهانی میان دو جهان خیلی با تأکید رو انگار روی این نوع زبانی که هم در نسبت با آینده است هم وجودی است، تا بتونیم اوراز تقریبا حل و تعبیر این بود که ادامه شد چه شکلی میتونیم ببریم جلو این نسل را، انگار باید با این زبان باید حرف زد. حالا من نمیدونم حالا هر کدوم از این حوادثی هم که در نسبت مهدی هست میشه باش دقیق تر ظریف تر وجود پیدا کرد، اما احساسم اینه که همین که سلاح بیشتر شد این مسئله سلاح از کار میفته نه یه امریست، بلکه هر چقدر به نهایت انگار نزدیک میشیم بیشتر از اون جنبه ای ما با مسئله روبرو میشیم که این سلاح از کار میفته، یعنی انگار تشکیکی هر چقدر میره جلوتر با یه وجه دیگه ای پیدا میشه، وقت اتفاقا در این حال فعال بودن یعنی منفعل دیگه نیست، به یه راهی فکر میکنه که دوباره همون چیزی نیست که از قبل توش معنا خودشو میکرد، انگار من از نظرم ما با همون روش سنتی میخواییم مسئله رو دوباره حلش کنیم. اینجاست که اتفاقا با صد حسن نصرالله مشکل پیدا میکنیم که چرا صد حسن نصرالله اینجور که ما میخواییم حرف نمیزنه، بلکه حواسمون نیست او در یه نسبت انسان جدید دارد با این تاریخ دارد میخوام تاریخ ها جلو ببرید ببخش
داشتم روی این باید فکر میکردم که به تاریخی دیگر باید فکر کرد، اولش به ذهنم رسید که حالا این باید شاید دوباره باز بره تو دستورات مثلا حالا توصیه، بعدم نه انگار باید از یه جنس دیگه جنس ناچاریه، یعنی یه جایی شما دیگه گیر میفتی و یه جایی تو تاریخ گیر افتادی که ناچاری که یعنی به افقی مد نظرت بیاد و یه افقی رو پیش روی خودت ترسیم کنی، که حالا شاید مثلا ببریمش توی بازم ادبیات نیچه و نیستنگاری که نخوای دوچاره نیستنگاری میشی، یعنی دوچاره یه نیهیلیسمی میشی که به دره در میره، همه دودمانه داره باد میده، خود چیکار کنی اینجا؟ یعنی تو یا باید اینجا باشی که حالا دیگه دست به خودکشی بزنی، یا باید افق رو عوض کنی. بعد این حالا ما حالا اینجا حالا میخوای افق رو عوض کنی چیکار میخوای بکنی؟ یعنی چون افقت یا باید همین نهایتش مدرنیته است که دنیا باشه، اگه افق نهایت دنیا مدرنیته است، یا افقت باید عالم قدس باشه دوباره. حالا این عالم قدس ها کجا میخوای ببینیش؟ باز یا بریده یا از این دنیا باید ببینی، یا اینکه در این در همین طبیعت و در همین دنیا باید باش مرتبط بشی. بریده از این دنیا بخوای ببینی نمیتونی، یعنی دیگه رفته ای توش اخلد الهل است. اگه بخوای با این دنیا ببینی، خب هم یعنی همون جایی حاضر میشی که انقلاب اسلام حاضرت کرد، یعنی آخرش انگار مال طرف میگه آقا انقلاب اسلامی نه، خب باشه اصلا اسمش نیار، آره اسمش نیار، خودش ببین چیه، بالاخره تو میخوای چیکار کنی؟ یعنی باید خیلی اینجا میشه باش حرف زد، بالاخره تو الان احساس اینا داری که باید یه کاری بکنی، این باید کجا میخوای باشی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من یکم بیشتر رو کلمه عهد انگار مونده، یعنی یکم گیر انداخت منو که حالا این جملاتون هم خیلی به نظرم جای حرف داشت. اگر عهدی در ما نسبت به امری نباشد، هیچ حرکت بزرگی که بتوانیم خود را در آن معنا کنیم و به خود معنا بخشیم وجود نمی آید. حالا یکم داشتم فکر میکنم کلمه مثلا شاید عزمو به جا حرکت به کار میبردید یه چیز دیگه بود، بعد دوباره دیدم نه آخه همین احواله، یعنی یکم نگاه میکنیم به انسان امروز، حالا از کودک و بزرگ، یعنی بعضی وقتا با بچه‌های کوچیکم که میشینی حرف میزنی جالبه که نمیخوان بعضی کارا رو بکنن، یعنی این عزم، حالا بچه‌ها مستاق حرکت و جوششن، حالا قبل از عزم انگار این حاله براشون هست که میخوان، ولی یه قصه ای شده برای بشر امروز که قشنگ متوجه این که مسئله جدیه. حالا دختر 9 ساله یه بار به من میگفت که من درس خوندن که چیزی نیست که میریم سوالامون رو از معلم ها میپرسیم جواب میدن تموم شه میره، ولی من برام سواله که خدا ما رو مثلا چجوری خلق کرده، خدا چجوری ما رو میبینه، چجوری درکه ما که اینقدر کوچیکیم. حالا یه سوالایی که به هر حال در حد خودش درگیرش کرده و برام جالب بود که و دیگه خیلی کارا رو نمیخوان بکنن، یعنی شاید مثلا نسل‌های قبلی راحت اون فضای حرکت و جوشش قرار می‌گرفتن که پیش برن، ولی امروز دقیقاً بچه‌های ما هم دنبال معنا پیدا کردن برای خودشون و این معنایابیه یه قصه جدی شده که شده درد تاریخ، یعنی یه درد تاریخی شده که شاید همه ظاهرش رو ببینن بگن بچه‌ها نمی‌سازن، ولی حقیقتش اینه که انگار همون معنای گم شده که عهد گم شده. و داشتم فکر میکنم عهد انگار معناش میشه رؤیت، یعنی من وقتی سر عهد و عزم قرار میگیرم که یه چیز رو ببینم و تا چیزی رو نبینم نمیتونم اونجا حرکتی رو انجام بدم، که این دیدنم انگار تو این تاریخ از سر وجه قلب و عقلمه، یعنی فقط هم به این نیست که یه چیزی رو، حتی اگه یه چیزی رو ببینم، مثلا همون دخترم میگه من تو این تاریخ معجزه ندیدم، من هنوز معجزه، یعنی یه بچه 9 ساله میگه من دنبال یه چیزیه که ببینه، حالا شاید مثلا باید به روایتی بیاد. من اینجا به نظرم معنای مادری، چون مامانا انگار همیشه به چشم بچه‌ها یه چیزایی رو میارن، یعنی بچه‌ها که راه میرن، من حالا یه چیزی که برام دقیق شده این وقتی راه میرن مثلا میزنن میشکنن همش داره راه میره رو همه چی راه میره، بعد این مامانا میگن ببین مثلا اینو نگاه می‌کنی اینو می‌بینی، فکر میکنم که اینجا اصلا حالا مادری نه به وجه صرفا جنسیت زنانه، که به نظر من مثلا یه وجه گفتن و به زبان آمدنی که جانمایی میکنه یه چیزی رو به چشم کسی میاره، یه وجه مادریه، این تذکریه که حالا نبی هم انگار اینجا مادری میکنه تا به چشم میاد. و اینجا انگار چشما که میخواد باز بشه دیگه فقط به صرفا حسی درک کردن نیست، یعنی میخواد قلب و عقلش هم اقناع بشه و بتونه ببینه. و اون وقت وقتی میبینه میشه اون بچه قزه که نمیدونم از اون کوچیکه که نمیدونم چند ساله هست، مثلا اصلا 2 سالش شده یا نه، که میگه یارب یارب، تا اون که وای میسه و میگه ادخلو ادخلو و دعوت میکنه دشمن رو به این که بیا منم به مسلخ ببر ولی من ایستادم. یعنی به نظرم میاد اینجا واقعا سر این قضیه موندن شاید ساده نباشه، یعنی به این راحتی نمیشه. وقتی بخوایم ببینیم به معنای محسوس، خب میبینیم یکم احساساتی میشیم، شاید 2 قطره اشک هم بریزیم و بعدم فراموشش کنیم، ولی انگار اون دیدنی که عهد میاره و عهدی که عزم ایجاد میکنه واقعا باید یک زبانی باز بشه تا قلب ها رو عقل ها رو تحت تاثیر قرار بده و متوجه اون حقیقت، این توجه به اون حقیقته. چیزی نیست که فکر کنیم ساده، الان همه ی عالم دارن میبینن، ولی آیا همه ی مناسباتی که اتفاق داره میفته از وجه قلب و عقل انسان هاست که عزمی رو ایجاد میکنه که پای اون حقیقت وایسن، یا بعد فروکش میکنه؟ یعنی به نظرم اینجاست که شاید انقلاب اسلامی اگه بتونه، یا بهتره بگم ماها اگه بتونیم یه زبان دیگری باز کنیم که از این جهان دیگر و تاریخ دیگر روایتی بکنیم که بشر امروز تشنشه. فقط میدونیم که بشر امروز این مسئله اساسی رو انگار داره که میخواد ببینه. میگم وقتی آدم با بچه‌ها حرف میزنه تازه بیشتر اینو حس میکنه، حالا پیر و جوان درگیرن، پیرها در مقام اعتراضی هستند که شاید اصلا نمیدونن دارن به چی اعتراض میکنن، و حالا جوانتر ها، ولی بچه های زبونی باز میکنن که خیلی جالب میتونه با آدم نشون بده انگار مسئله تاریخی ما واقعا نشون دادن این بچه حقیقته به اونها، که اول خودمون بتونیم رویت کنیم این تاریخ دیگر رو و بعد بتونیم به زبانی و نمیدونم شاید وجود شهید گونهی به تصویر بکشیم این قضیه رو. ببخشید.
اینجا که تیتر 193 انتظاری ما ورای دیدار امام غائب بود، من خیلی یاد شهید بروجرد افتادم تو کتاب محمد مسیح کردستان. محمد مسیح کردستان میاد از اون اول که شهید بروجرد کجا بودا میگه، بعد جزو کسایی است که حراست میکنه از امام خمینی. بعد یه صبحی امام خمینی روی پشت اون میاد نماز صبح بخونه. بعد مسعود رجبی میاد دست بوسی امام. بعد محمد میگه من از اون دور داشتم نگاه میکردم. بعد گفتم یا این دست بوسی امام رو بیام انجام بدم، یا اون دورا که داره یه اتفاقی میفته ده برم وایستم تو میدون که دل امام آرام بشه. وقت از اینجا میره داد تو کردستان قرامگتون شرایطی که همیام محمد چی جوری داشت نگاه میکرد که به جای اینکه یه دست بوسی یا دیده شدن ها و بگه من چقدر جان خوبه مثلا همه اینا رو ازش انصراف داد، یه جایی رفت توی مظلومیت قرار گرفت که مثلا ما کتاب هم پای ساغر که میخونیم خیلی از حاج احمد متوسلیان صحبت میشه، یا خیلی حاج احمد متوسلیان هست اسمش، اما شهید بروجردی نی. شهید بروجردی تو چه قربتی قرار گرفت که انگار خواهانه اون قریبیان بود. وقتی انگار اصلا اگه اتفاقی تو مکه افتاد که شهید همت اینا هم دیگه رو دیدن، یکی مثل بروجردی اینا رو تو مکه جمع کرد. خیلی یاد محمد افتادم اینجا. یا اینجا که صفحه 333 اینجا که میفرمایید آیا میتوان گفت ما در این موقعیت تاریخی در چه عهدی میتوانیم قرار گیریم که جان خود را ضامن پاسداری از آن قرار دهیم؟ انگار امام حسین موقعیت تاریخی را دید و به خاطر اینکه ضامن پاسداری از اون بشه تا ارپن اربا پیش را انگار قصد الان داره همین اتفاق براش میده، میبینه که داره یه تاریخ رقم میخوره. بعد یه بچه ای که اصلا هنو حرف زدن یاد نگرفته، یه طلبی خدا توش قرار گرفته که تا آخرش میره. چطوره که یه بچه یه نوزاد این طلبو داره، ولی منی که توی انقلاب اسلامی دارم نفس میکشم هنو این طلبو ندارم. انگار ما یه جایی از دست دادیم این قضیه را. و خیلی اینا با این ارتباط میتونم بدم که این مسلم است که اگر عهد درمان نسبت به امری نباشد، هیچ حرکت بزرگی که بتوانیم خود را در آن معنا کنیم و به خود معنا ببخشیم به وجود نمیاد. مثلا ما دیگه باید حضرت زهرا سلام الله علیها نداریم که بعد حضرت زهرا دعای هر روزشون اللهم فرقنی لما خلقتنی به ولا تشتغلنی به ما کفرتنی به، هر روز حضرت زهرا دارن این دعا رو میکنن. یعنی اینجور نیست که بگن خب مگه حضرت زهرا خدا اینا شسته رفته برام گذاشتی کار تمامه. انگار هر لحظه حضرت زهرا تمنای یک عهد جدیدی ها میکنن، وقتی انگار تو اون تمنای عهد جدید اون حرکت بزرگ اتفاق میفته، من حس میکنم ما یه وقتایی یادمون میره که این عهده که اتفاق افتاد عهد بعدی قرار اتفاق بیفته. وقتی یا تو مواجهه با قبل یه جایی قرار میگیریم یه خب یه نیست که آخره، یا تو کارای معنوی یه جایی قرار میگیریم فکر میکنیم یه اسکا آخره، در صورتی که وقت حرف از عهد هست، حرف از تمنا و طلب و راه نرفته هست. وقتی انگار این راه هست من نرفتم، وقتی اگه واقعا ما اقتدامو به حضرت زهرا سلام الله علیها باشه، همجور که فهمودید محبته به حاج قاسم کاری نمیکنه آخه. حالا من قرم صدقه حاج قاسم هم برم اشکان بریزم، اما این کار من با حاج قاسم یه راه یا باید برم با حضرت زهرا. و جالبه که حاج قاسم میگه زهرا را دیدم. زهرا چیه که حاج قاسم تو اون شرایط میتونه ببیندش؟ بعد ما هم انگار با حضرت زهرا یه کاری جدیدی هم میتونیم انجام بدیم. وقت حس میکنم خیلی تاریخ هازم به هم گره خورد. و وقتی یه تاریخ داره رقم میخوره نمیشه پای یک زن در میان نباشد. زن باید اینجا باشه. و همجوری هم که تو جلسات تو میگفتین ابن عربی میگه انگار اگه این زهر نباشه این عقیم میشه قضیه. حضرت زهرا رو نمیدونم چطور میشه تو این قضا یا بهش نگاه کرد. ببخشید
حضور تاریخیه که دائم انسان خودش رو در پیش خودش در این حال در یه افق برتر میبینه. ای کاش تو این جلساتی که راجبه قضیه داریم این کرنت دیگه نمیخوام وقت نمیگم. ببینید یه تیپن الانه که عاطفتن قصه بچه‌ها رو میخورن اینا که اینکه یه فتح تاریخی شده سو اینا براشون من نمیده. ما بزرگ میدونیم این تعهدا، همین هم یعنی سربازن اینا، یعنی همون هم که تو لندن هست مسلم در شکست اسرائیل نقش دارن، اما در نسبت خودشون با تاریخی که به وجود اومده از ظاهرا نمیتونن خیلی حاضر باشن. اما خیلی مهمه که الان میایم اینا رو درست تفکیک کنیم. یعنی یکی از بحثای خوبی که رفقا راجع به قضیه داشته باشن اینکه این حس حضور تاریخی که با قضیه دارد پیش میاد رو خوب معنی کنیم. برای مردم قضیه به چه معناست؟ برای ما چه معناست؟ ما چه کار کنیم این غفلت نشه؟ این یعنی خیلی بزرگه، یعنی جهان جلوی ما بالاخره گشوده شده است. به نظرم خوبه که و همین تفکیک میکنید، این اگر این تفکیک خوب انجام بشه معنی گم شده مونم دوباره برمیگرده. خودتون هم میبینین ان انگار دوباره شما به قول سید حسن نصرالله ایمانمون زنده شد. چرا؟ برای اینکه بودیم، این حضورمون را در از اجمال به تفصیل در آوردیم. اما یه کاریه شاید اگه هممون دوره هم جمع بشیم به خصوص خود رفقا بتونن اینا تبیین کنن که این بلای بی تاریخی که آقای دکتر داوری میگن اینجا خیلی نمونه خوبیه. من همیشه گفتم اگه عرض کردم اگه 10 بار آدم جهنم بره خیلی راحت تر است که الان بشینید ماهواره ببینید و ماهواره را قبول کنید. خدا میدونه نمیدونه چه بلایی است این که آدم در یه همچی شرایطی هیچ جا باشه. ببخشید
فرمودن بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت و اندران برگ و نوا خوش ناله های زار داشت. گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست؟
بازم نه.
گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت.
تازه وقتی بیاد میفهمیم چقدر میخواییم که بیاد. خیلی عالی میگه.
گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست؟ گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت.
خسته دون میکنم ولی جمله آقای مرکزی که چی تو میشه که عهد گم میشید؟ خب بلکه منجمد میشیم در محفوظات خودمون.
بله. یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض، پادشاهی کامران بود از گدایی آر داشت. در نمیگیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست، خرمان که از نازنینان بخت بخت برخوردار داشت. خیستا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم، کین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت. گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن، شیخ صنعان خلقه ره خانه
مردم نمیفهمند و میخوان عرف عرف جهانی نمیفهمد. به ما چه ربطی دارد؟ ما راهمون راهیه که باید خودمون رو دنبال کنیم.
وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر، ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت. چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرش، شیوه جنات تجری تحت هر انهار داشت.
و صلی الله علی محمد و آله.